که قدرت برتر رژیم صهیونیستی توی نیرو هواییش هست و قدرت برتر گروه های مقاومت و حزب الله لبنان در نیروی زمینیش هست، به راحتی رژیم صهیونیستی وارد درگیری های زمینی نشه. هرچند آقای گالانت مطرح کرده این قضیه رو که حتما وارد درگیری های زمینی خواهیم شد، ولی ظاهرا ایالات متحده امریکا داره تمام تلاش خودش رو میکنه که توی این قضیه تحرکات گسترده‌ای رو مشاهده نباشیم از رژیم صهیونیستی. خب بحث افکار عمومی جهان خیلی مهم هست که به شدت متاثر شده از این جنایت های بسیار ضد انسانی که اتفاق افتاده توی این یکی دو هفته اخیر که اصلا قابل اغماز نیست. وقتی که پیجرها منفجر شدن، وقتی که روی یک ساختمون چند تن بمب توسط هواپیماهای جنگنده F-15 آمریکایی فرود میاد، خب افکار عمومی جهان قطعا واکنش خیلی جدی نشون میده. شما نگاه کنید توی افرادی که توی کشورهای مختلف هستن، طرف اصلا مسلمان نیست، چطور در شهادت شهید بزرگوار آیت الله نصرالله میاد سوگواری میکنه و سر و صورت خودشون میخراشه و اعلام ناراحتی شدید میکنه. حتی مسلمان نیست، نه تو لبنان زندگی میکنه نه تو جمهوری اسلامی زندگی میکنه، به خاطر اون آرمان آزادی بخش که سید حسن نصرالله در دستور کار خودشون قرار دادن و احساس میشه که اون رهبری کاریزماتیک در جبهه مقاومت که مدت‌ها توسط حزب الله لبنان و برخی از گروه های مقاومت دیگه هدایت میشد، اون رهبری دیگر از دست رفته. به خاطر اون هست که اون فردی که مسلمان نیست اونطور سوگواری میکنه و واکنش‌های خیلی جدی نشون میده.
ممنون از شما های دکتر بدایع. این رو شما کوتاه چگونه تحلیل میکنید؟ بعد من یک سوال خدمت شما باشه.
خب این که طرح ترور فرماندهان و سران مقاومت روی میز تل‌آویو باشه، خب چیز کاملا بدیهی، اصلا چیز غیر عادی یا نامتعارفی نیست. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که نوع پوشش رسانه‌ایش و همزمانی اون موضوع، چون بالاخره هر خبری که منتشر میشه یک بالاخره هر یک بازی مستنی زمانی رو نیازمند این هستش که تا تایید بشه یا تکذیب بشه، ولی این بازی زمانی که تا تایید یا تکذیب اون خبر وجود داره یک دوره طلایی خبر هستش. توی بحث هایی که جنگ روانی زیرشاخه شایع سازی و شایع پراکنی وجود داره، اون دوره طلایی تأثیر شایع یا خبر فیک یک دوره هست که توانایی ضربه زنی رو در کوتاه مدت برای جبهه مهاجم افزایش میده، در بلند مدت اتفاقی که رخ میده توانایی که داره ایجاد تزلزل فکری در جامعه هدفش میکنه. در گذشته در زمان حتی جنگ تحمیلی هم این موضوع رو توسط بعضی از رسانه ها داشتیم. من در یک پروژه هم خواندم که رادیو بغداد، رادیو فارسی زمانی که بغداد داشته، در اون برهه تلاش میکرده، رادیو اسرائیل هم حتی این کار رو میکرده، خبرهایی که مخابره میکردن خبرهایی بوده که عمدتاً همچین تیفی داشته و همچین کارکردی رو داشته.
ممنونم. در ادامه این خواستم اینو بپرسم، ما امروز در عنوانمون داریم اصرار بر سانسور تا تمرکز بر تهدید، به سانسورش پرداختیم که چه ابعادی داره و چه کارکردی براشون داره. در ادامه سوال قبلی نمیدونم تایید بفرمایید یا رد بفرمایید، به نظر میرسه این تمرکز بر تهدید در میدانگاه ایران دست کم داره یه جورای عملیاتی میشه، انشقاق، افتراق، بیان نظرات مختلف با توجه به اینکه رهبری حفظه الله تعالی بیان کردند، دو سخنرانی داشتن، در فرمایشات ایشون خیلی صریح مواردی گفته شده. تحلیل شما چیه از این بازی رسانه‌ای که داره شکل میگیره و هدفش غیر از ایجاد، در واقع ایجاد که هیچی، غیر از تقویت و تشدید این انشقاق و افتراق نیستش؟
در فضای تهدیدی که شما گفتید، گستره عملیاتی رژیم صهیونیستی و اتاق جنگ روانی بسیار گسترده تر از فضای سانسور هست. شما در یک طرف شاهد هستید که رژیم صهیونیستی میآید و مردم ایران رو مخاطب خودش قرار میده. به خاطرم هست با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم در یکی از برنامه‌ها، گفتیم که انتخاب سخنگوی فارسی زبان در ارتش اسرائیل یک اتفاق ویژه هست. یعنی اونها به دنبال ارتباط گیری و ایجاد گفتمان با مردم ایران هستن. ذیل همین استراتژی و راهبرد بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مردم ایران پیام داد. در دل پیام‌هایی که به نوعی از سمت ارتش اسرائیل برای مردم ایران داره صادر میشه، تلاش داره میکنه یک نوع لطافت رو به خرج بده، داره تلاش میکنه خودش رو حامی مردم ایران.
ببخشید دکتر، همین رو در مورد مردم مسیحی، یهودی و مسلمان لبنان گفت، الان چه شد؟
خب موشک وقتی که داره فرود میاد اونجا دیگه وقت نداره بپرسه که شما دینتون چی هست یا مذهبتون چی هست. ولی در رابطه با مردم ایران با توجه به اون ساختاری که فکر میکنم از حدودن یک ماه بعد از جنگ غزه بود که سخنگوی فارسی زبان رو ارتش اسرائیل انتخاب کرد، به دنبال ارتباط گیری است. این یک بعد ماجراست. یک بعد دیگری که داره ذیل راهبرد ابتداییشون به دنبال بزرگنمایی قدرت ارتش اسرائیل هستن، یعنی اینکه ما از دید اونها اسرائیل توانایی انهدام هر چیزی رو داره. من اینجا گریز میزنم به صحبت‌های آقای بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل متحد. اون نطقی که داشت خیلی کلید واژه‌ها اونجا داره اهمیت بود، با توجه به ویژه اینکه همزمان بود با فرمان ترور رهبر حزب الله لبنان،
تا پیش زمینش ترور آقای هنیه بود.
دقیقاً چیزی که وجود داشت اونجا اشاره مدعی شده بود که ما دستمون به هر جایی که بخواد میرسیم. ولی خب سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به قشنگی جواب داد، ما دست و پای هر متجاوزی رو به نوعی قطع خواهیم کرد. این اصلا موضوعی نیستش که تهران رو در بحث شوخی داشته باشه. ولی نکته‌ای که دیگری که وجود داره ورای تمام اون چیزی که ما گفتیم، اینها به دنبال این هستند که به نوعی یک سیاست چماق و هویج رو برای مخاطبین خودشون به کار ببرن. سیاست چماق و هویجشون از چه سمتی هست؟ از سمتی که در یک طرف گفتیم با یک ادبیات لطیف میآید صحبت میکنه، در کنارش میآید نارضایتی های اجتماعی رو در ایران برجسته میکنه، از طرف دیگه مخاطبی که گفته بودیم در گذشته مینگذاری کرده در رابطه با موضوعات سیاسی اجتماعی و فرهنگی که فکر میکنن در بزنگاه ها اینو توانایی انفجارش رو دارن، همه و همه در یک طرفه. در طرف دیگر میآید و تهدید میکند. تهدیدش چیه؟ تهدیدی که میکند شما در تصاویری که از میزان انهدام در غزه دارید مشاهده میکنید، تصاویری که از خشونت ها دارید مشاهده میکنید، به طور خاصه یا ناخواسته، من مخاطب خاکستری رو مشخص دارم میگم، داره تلاش میکنه الغا کنه ما اگر اراده کنیم حمله کنیم چه اتفاقی، در حالی که در اون پارت سانسور به هیچ عنوان به میزان خسارت هایی که خود رژیم صهیونیستی در جنگ میدان، در تقابل با حماس، در تقابل با حزب الله تا اینجای کار متحمل شده اشاره نمیکنه.
ممنونم از شما خانم دکتر اسقریان. از همین مفهومی که با آقای دکتر به اشتراک گذاشتم، اون ویدیوی مصاحبه العربیه رو قطعا شما دیدید و در ادامه اون صحبتهایی که داشته خود نتانیاهو و صحبتهایی که داشته آقای بلینکن و صحبتهایی که داشتن خیلی از روزنامه‌های عبری زبان مثل معاریب و یدیود هارونت که ناشی و حاکی از این بود که انگار سیاست داخلی رژیم صهیونیستی هم داره یه جوری ترمیم میشه، این انعکاس‌ها رو در رسانه برای این که انشقاق و افتراق ایجاد بکند صحبت کردیم با شما، فکر می‌کنید کارکرد دیگری برای اونها داره؟ مثلا به عنوان نمونه مصاحبه العربیه آیا میتونه به واسطه این باشه که واکنش آتی ایران رو محدود کنه؟ صدای بنده رو دارید خانم دکتر اسقریان؟ خب ارتباط ما گویا با خانم دکتر اسقریان قطع شده. من همین سوال رو با آقای ودایی به اشتراک میذارم تا انشالله روی خط بیاد. آقای دکتر، من فقط یه گزاره اضافه بکنم به صحبتم. اون ویدیوی العربیه خیلی برای در واقع رسانه‌های دشمن دستمایه خوبی بود و فکر می‌کردن که میتونن از اون بهره وافی و کافی رو ببرن. اونجایی که به صراحت برمیگرده میگه من به آقای نصرالله گفته بودم ایران سرتو معامله کرده و فلان. فکر می‌کنید آیا این می‌خواسته واکنش آتی ایران رو محدود کنه یا از همون جنسی که شما گفتید فشار اجتماعی سیاسی رو برای ایران یه مقدار آشفته کنه، یا تحلیل دیگری داره که بشه؟
خب چیزی که وجود داره در زمانی که در هر گروه‌های دنیا تجربه‌ای که نشون میده، در زمانی که در کادر رهبری اتفاقی رخ میده، تلاش میکنن به نوعی شکاف ایجاد کنن. این وضعیتی هستش که تا اینجای کار ما مشاهده کردیم. اون ویدیوی العربیه ذیل این راه برده ایجاد شکاف و انشقاقه به نوعی قابل بحث و بررسی هستش.
بسیار ممنون. خب دکتر اسقریان، اگر روی خط تشریف دارید، نمیدونم سوال منو متوجه شدید یا نه، از شما پرسیدم ویدیویی که العربیه منتشر کرد و بعد از اون یک سری رسانه ها مثل بی بی سی فارسی و اینترنشنال بهش پرداختن، یا از جنس ویدیوهایی که فقط و فقط داره سعی میکنه محورهای مقاومت رو ضعیف و از هم فرو پاشیده نشون بده در مقابل اون موازنه وحشت، شما فکر میکنید چه بازیهایی میخوان از این دست عملیات روانی ها بگیرن؟
به نظر میرسه که کشورهای عربی یک رویکرد متفاوتی رو کشورهای عربی منطقه رویکرد متفاوتی رو در ارتباط با ترور شهید نصرالله در دستور کار خودشون قرار دادن. خب العربیه که بهتر حالا بعضی ها از عناوین دیگه مثل العبریه توی برخی از مباحث ازش یاد میکنن، دقیقا همراستا با مصالح رژیم صهیونیستی اومد یک بازی رو شروع کرد، جبهه مقاومت رو تضعیف کرد و از شکاف بین حزب الله، جبهه مقاومت و ایران اومد خبر داد. خب یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره این هست که اینها تلاش میکنن با توجه به اون حوادثی که اتفاق افتاده و خودشون متولی این مسئله هستن و نتانیاهو هم چند بار هم توی سازمان ملل اعلام کرد و قبل از اون هم اذعان کرده بود که ما با برخی از کشورهای عربی منطقه روابط صلح‌آمیزی رو برقرار میکنیم که این روابط صلح‌آمیز در پیمان ابراهام مطرح شده و قبل از چند روز قبل از عملیات طوفان الاقصا ما در صدد بودیم که با کشور عربستان این پیمان رو امضا کنیم و در راستای منافع خودمون بهره برداری کنیم. خب به نظر میرسه که رویکردهای کشورهای عربی عمدتا رویکرد سکوت هست، ولی کم توی برخی از مواضع مثل همین ویدئویی که از العربی منتشر شده این گرایش پنهانی به رژیم صهیونیستی و تقابل با رویکرد جبهه مقاومت در اون به وضوح دیده میشه و به چشم میخوره و توی برخی از رسانه‌های عربی دیگه مثلا رسانه گلف پست که رسانه هست که وابسته به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، اونجا سیاست سکوت رو در دستور کار خودش قرار داده و از طرفی هم اعلام کرده برخی از کشورها مثل عربستان نگران این ترور هستند. یعنی پشت همه این ویدئو و کلیپ هایی که منتشر میشه یک نگرانی از جانب حکومت های کشورهای منطقه به چشم میخوره که سرانجام این جنگ آیا دامن اونها رو هم خواهد گرفت یا نه و جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران چه مواضعی رو اتخاذ خواهد کرد. به نظر میرسه که یک بازی سیاسی رو در پشت این فضای رسانه‌ای خودشون در دستور کار قرار دادن.
درسته. و اگر جنبندهی داشته باشید سرکار خانم دکتر اسفریان؟
من همونطور که ابتدای بحثم عرض کردم به نظر میرسه که یک بازی چند وجهی ترکیبی در حال شکل گرفتن هست. کشورهای مختلف سعی میکنن منافع ملی خودشون رو از این بازی استخراج کنن، رسانه های وابسته و معاند و مخالف جمهوری اسلامی ایران همسو با رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن که از این مسئله ترور بهره برداری خودشون رو داشته باشن و از اون طرف مخاطب ایرانی رو دلسرد کنن. ما توی رسانه های عربی و انگلیسی کمتر این مسئله رو میبینیم، عمدتا مخاطبان فارسی زبان با این مسائل مواجه هستن، تلاش میشه که مردم ایران دل سرد بشن از حمایت از جبهه مقاومت و این موازنه وحشت تو دل اونها یه ترس و دلهوره ایجاد کنه و نتونن اون مطالبات اصلی و جدی خودشون رو داشته باشن. این رو در انتها میخوام با پیام مقام معظم رهبری صحبت‌های خودم رو خاطره بدن که ایشون فرمودن که جنایتکاران رژیم صهیونیستی بسیار کوچکتر از اون هستن که بخوان به حزب الله لبنان صدمات جدی وارد کنن و سرنوشت منطقه توسط نیروهای جبهه مقاومت و در رأس اون حزب الله لبنان رقم خواهند.
شما بسیار سپاسگزارم، ممنون که همراه ما بودید در برنامه انباچوپه. سرکار خانم دکتر زینب اسفریان، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل، خدا نگهدار شما. جناب دکتر ودایه، در ادامه صحبتی که تا اینجا داشتیم و با توجه به زمان کوتاهی که تا پایان برنامه مونده، یک سوال جدی مطرح میشه. اون همین که الان با تحلیل هایی که در خدمت شما دو بزرگوار بودیم و برام روشن شد که سانسور در میدان تأثیرش چگونه خواهد بود و تمرکز بر تهدید با توجه به اینکه دنبال این هستن که انشقاق و افتراق رو تشدید بکنن چطور داره پیاده میشه، به صحبت های اون مصاحبه العربی اشاره شد، به صحبت های آقای نتانیاهو شما اشاره کردید، میرسیم به یک جایی که ما خودمان در مقام رسانه، در مقام کسانی که مدعی این هستیم که در یک برهه تاریخی قرار داریم و بر ما فرض است که اگر رهبری می‌فرمایند به اندازه امکاناتمون باید کمک بکنیم، دست کم فقط نوک دماغمون رو نبینیم. یعنی چه؟ یعنی اگر یک رسانه هستیم 15 ساعت یک محتوا رو نشون ندیم و فقط بنویسیم ساعتی قبل در فلان جا. اگر رسانه هستیم و میخوایم برای مقاومت کاری بکنیم، نیایم و صحبت‌های آقای پزشکیان رو ساده اندیشانه در بوته نقد و تحلیل نیاریم و بدونیم که هر کسی چه ساحتی رو در مسئولیت خودش داره و چگونه باید رفتار بکنه که جمیع ساحات انشاءالله کمک بکنه ما در این جنگ ترکیبی رسانه‌ای از پس دشمن بر بیاییم. شما فکر میکنید ما خیلی کوتاه کجا رو باید تقویت بکنیم در رسانه و چگونه، و کجا باید جلوگیری بکنیم از اعمال تهدیدی که دشمن از طریق رسانه بر رسانه در واقع داره پیاده میکنه؟
در کتابچه دکترین جنگ روانی پنتاگون یک نکته بنیادین وجود داره و اون این هستش که جامعه هدف باید مبتنی بر فرهنگش، مبتنی بر گفتمانها و ریز فرهنگهاشون باید عملیات روانی و سناریو پلنینگ صورت بگیره. این نکته بنیادین هستش در نگاه پنتاگون.
نه در واقع نقشه برنامه‌ریزی شده.
دقیقاً سوژه یابیشون بر اساس اون خصایص و ویژگی‌های جامعه هدف هست. خب مردم ایران و جامعه ایران یک جامعه هیجانی هست. این بر کسی پوشیده نیست که مردم کشور ما و در فرهنگ ما نسبت به خیلی از کشورهای دیگه ما مردم خونگرمی هستیم و واکنش‌هامون یک مقدار هیجانی‌تر است. اما برگردیم به حوزه رسانه و جنگی که گفتیم. در میدان جنگ و در میدان نبرد، به ویژه الان میدان جنگ رسانه، موضع‌گیری‌های هیجانی شاید بهتر بگیم که بازی در زمین دشمن هست.
تقویت کننده است.
دقیقاً چیزی که وجود داره، بعضن بعضی از کدگذاری‌هایی که داره انجام می‌گیره، ما مشاهده کردیم که گلوله توپخانه دشمن می‌شود. من دقیقاً یادم هست سر ماجرای وعده صادق، یک جمله خیلی ساده‌ای که یک کارشناسی گفته بود، خوراک چندین و چند روز رسانه‌های بیگانه بوده.
مثل همین آقایی که میخواد هواپیما رو بشینه با تیر کمون بزنه.
دقیقاً چیزی که وجود داره این هستش که در میدان نبرد، من خاطرم هستش فکر کنم سانتزو در کتاب هنر رزمش اشاره به این میکنه که شما در میدان جنگ باید در مرحله اول قدرت دشمن رو بشناسید، در مرحله دوم ضعف‌های خودت رو بشناسی و بعد با تمرکز به میدان جنگ بروید و از پیش به این نتیجه رسیده باشید که در جنگ پیروز شده. خب تحت لفظیش موضوع‌گیریش این هست. ولی زمانی که شما هیجانی بشید در تحلیلتون وارد فاز بیمنطقی میشید، یعنی از منطق عملکرد در میدان، از منطق عملکرد در عرصه جنگ دیپلماتیک خارج میشید.
یعنی واقعیت رو نمیبینید.
دقیقاً یا سیاه میبینید موضوع رو یا سفید، کاملا سفید میبینید موضوع رو. این وضعیت در کنار اون حجمه‌ای که داره وجود داره، به نوعی میتونیم بگیم ممکن هست سرمایه های اجتماعی تو در لایه های پایین مورد فشار قرار بده، ایجاد سرخوردگی کنه، در مرحله بعد به نوعی سردمداران، حاکمان، مدیران میانی رو تحت تاثیر قرار بده و این سیکل ترکیبی در نهایت به کل حاکمیت تعمیم پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره در بزنگاه های بحرانی، تلقین شکاف، تلقین ضعف، تلقین ناتوانی، تلقین قدرتمندی به نوع جبهه مقابل وضعیتی هست که در فضای هیجانی توانایی تأثیرگذاری بیشتری روی مخاطب داره.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر ودایه، فعال رسانه و کارشناس روابط بین الملل. ممنونم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که همراه برنامه خودتون بودید. مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه با همراهی شما عزیزان از طریق 3035 سعی میکنه خورده سهمی داشته باشه در شکل‌گیری رسانه مجاهد متشرع میداندار. و فقط یک نکته برای پایان، اگر ادعا میکنیم در مسیر مقدس سبز ظهور هستیم، اگر ادعا میکنیم و میدانیم و میفهمیم و درک میکنیم با بصیرت و هوشمندی که در یکی از مهمترین برهه‌های تاریخی و تمدنی قرار داریم، خواهش میکنم اول از خودم و بعد از سایرین بیشتر از اون که بینیمون رو ببینیم در تحلیل ها و در حرف زدن ها و در گوش به فرمان بودن و ولایت مدار بودن. این روزها بزرگترین اتفاقی که شاید میفته و کمتر بهش توجه میکنیم غربال است بین کسانی که واقعا نشون میدن ولایت مدارن، گوش به فرمان ولی فقیه هستن، گوش به دهان مبارک ولی فقیه هستن و کسانی که فقط میخوان یک ابرازی داشته باشن بگوین من هم اینجا هستم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارشون.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برایمان آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میایی چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان، از جمله سردار شهید نیلفروشان، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمان‌های انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
ای که حضور دریاییت در آسمان ها جاری تر از تمام رود هاست، هنوز تپش امواج پرخروش غیرتت لرزه بر اندام رژیم منحوس سیونیست می اندازد. بیا و ایستادگی من را نظاره کن. ما همه سلیمانی ها دستان آهنین عزم و ایمان مقاومت را گره کرده ایم تا به حول و قوه الهی مشت محکمی باشیم بر پیکر سوست جان همان سیونیس نست کش قاسبی که خون پاکانی چون شما را ریختند.
از قارت گل ها اگر ماند بر سینه ها داغی جگرسوز، گل داده باز این باغ پرپر، ما فاتحیم الله اکبر. مساف کفر و دین است، هنگامه ی فتح مبین است، پیروزی یاران غزه از اقتدار مسلمین است، این از فلسطین بار دیگر فاتح شده الله.
خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت. خوشا به حال آنانی که از رهایی رهیدند و بال و بال جانشان نشد. خوشا به حال آنان که خوشا به حال ما اگر شهید شد. اینک برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متأسفانه در هر